عمل، حالت نیست. لذا در حدیث آمده افضل الاعمال انتظار الفرج. خب هر عملی به یک انگیزه نیاز داره، هر عملی به یک اراده نیاز داره. اراده هم متأثر از انگیزه است و انگیزه هم به خوراک نیاز داره، به امید نیاز داره.
بله.
اگر امیدی وجود نداشته باشه که عمل این نیت پیدا نمی کنه. لذا امید نتیجه تربیتی انتظار فرجه، نتیجه تربیتیشه.
بله.
یعنی مولد عمله، یعنی شرایط رو برای یک انسان منتظر طوری ترسیم میکنه که هر لحظه او انگیزه جدی و فعال برای رویش و شدن داره. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
عمل منتظرانه یعنی یک حرکت قانونمند در جهت انتظام بخشی به زندگی بر اساس فرهنگ اهل بیت.
مثل همین شنونده که همین الان پیامکشون اومد جلوی چشمم، نوشتم در زندگی کاسبی، تربیت و خانواده زمینه فراهم کنیم برای ظهور حضرت.
احسنت. یعنی ما باید تو همه عرصه های زندگی، عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی، مبتنی بر فرهنگ انتظار زندگی خودمون رو انتظام بدیم و مدیریت بکنیم. اگه در غیر این صورت باشه، مثلا بگیم آقا تو بخشی از زندگی التماس دعا داریم از حضرت حجت، ولی بقیهش رو با عقل خودمون زندگی رو اداره میکنیم، این اشتباهه. بله، عقل باید به صورت فعال در مسیر زندگی ما باشه، ولی در استخدام منویات امام در حوزه زندگی. اگر این نباشه غلط. لذا من خواهشی که از شنوندگان عزیز دارم اینه، اگر امید داریم به ظهور امام زمان علیه السلام، این امید رو تجلی بدید در متن زندگیتون. تجلی امید در متن زندگی برگشت داره به عمل صالح.
درسته.
عمل صالح نتیجه امید واقع بینانه به آینده است، چون میدانم که ظهور نزدیک است و میدانم که امام ظاهر خواهد شد و حقیقت جامعه رو تغییر خواهد داد و عدالت اصیل رو و بنیادی رو حاکم خواهد کرد. من برای اینکه این ظهور به بهترین شکل ممکن آماده بشود که من در اونجا نقش آفرینی بکنم، خودم رو اینجا آماده میکنم. بله، امام نیاز دارن در حکومت خودشون به کارگزارانی، من اینجا تمرین میکنم نقشی کارگزار رو خوب ایفا کنم.
بله.
صاحب تحلیل میشوم، صاحب مطالعه میشوم، صاحب برنامه ریزی میشوم، تخصص در مدیریت ها پیدا میکنم تا بتونم نقش آفرین باشم. هر دانشجویی، هر حوزوی، هر فردی که در هر جایی داره کاری رو انجام میده، کاسب باشه، نظامی باشه، معلم باشه، کارمند باشه، او باید اینو بفهمه. اینجایی که من ایستادم نقطه کانونی حرکت منتظرانه من است.
درست.
و من در این نقطه باید خودم رو بسازم و طوری برخورد کنم که حضور امام رو باور کنم، احساس بکنم که امام نظارگر زندگی الان من است و روز ظهور از من میخواد که تو این کارها رو انجام دادی برای من، اینم پاداشه.
میتونم بگم که اگر اینطوری باشیم، در واقع عصر غیبت هر چقدر طول بکشه من ناراحت نمیشم، چرا که دارم به اون سمت و سوی که باید حرکت میکنم.
به یک اعتبار اگر ما حضور امام رو در متن زندگی خودمون جدی بگیریم، بعضیا میگن غیبت دیگه بر ما وجود نداره.
وجود نداره،
چون حضور او در زندگی ما فعاله. اما چرا ما تلاش میکنیم که این حضور دائمی او ظهوری رو هم در بر داشته باشه؟ به استناد اون فراز آخر دعای عهده.
بله.
که من در پایان این جلسه اون دعا رو قرائت میکنم. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه به حضوره و عجل لنا ظهوره. میگه خداوند سختی ها، بدی ها، زشتی ها، نابسامانی ها رو از امت بردار به وسیله حضور او.
بله.
یعنی حضور او اگر حاکمیت در متن زندگی من پیدا بکنه، من به جد دنبال ظهور او خواهم بود، که این الان متاسفانه دیده میشه که دوستان کم بهش توجه میکنن، حضور امام رو به صورت جدی و فعال پیگیری نمیکنن.
خیلی ممنون از شما جناب استاد صدوقی، از حضورتون، از مطالب زیبایی که فرمودید استفاده کردیم. از شما دوستان شنوندم تشکر میکنم که با برنامه تا جمعه ظهور همراه بودید و انشالله که بهره بردی. تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. اللهم عجل ولی یک الفرج و خدا نگهدار.
همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم. دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم، دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم. دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی، دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی. اگر آینه شوی محو نگاهش باشی، اگر آینه شوی محو نگاهش باشی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ هست جهانیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی در رادیو معارف. امروز هم خوشبختیم در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، که زحمت پاسخگویی به سوالات شنوندگان عزیز رو خواهند داشت. استاد خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه. انشالله که هر جایی که هستن، در هر حالی هستن، انشاءالله مشمول عنایات خداوند متعال و مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشن، انشاءالله با کمال افتخار در خدمتون هستم.
الهی آمین. خیلی ممنون. سوال اول تلفنی برنامه رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید. برنامه پرسمان تاریخی از استاد جباری خواستم سوال کنم، این که در ساوه چند تا امامزاده هست، اینا همون همراهان حضرت معصومه سلام الله هستن که شهید شدن؟ بعد خواستم از استاد بپرسم که حضرت معصومه در قوم که رحلت کردن، اطرافیانشون و خادماشون، اونا همونجا ماندن ساکن شدن و همونجا فوت کردن و همونجا تو حرم خانم هستن؟ چون میگفتن موقع تعمیر حرم خانم سالهای خیلی قبل، نمیدونم زمان کدام مجتهد، چند تا پیکر مطهر دیده بودن. من اینو یا یکی از علما میگفتی باشه، میدم خواستم اینم همون اونا ماندن اونجا ماندن فقط. من عذر میخوام از اینکه مزاحم شدم. استاد جباری براتون دعا میکنم و برای استاد پیشوایی هم رحمت و آمرزش میخوام از خدا. خدا همتون رو نگه داره. ملیحی هم همدان.
خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون از همدان و در خدمت استاد جباری هستیم برای پاسخگویی به این سوال.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و تشکر دارم حضور شنونده گرامی. در خصوص سفر حضرت معصومه سلام الله علیها به هر حال مقصد خراسان و از دنیا رفتن اون بزرگوار در قم، به هر حال دیدگاه های وجود دارد. بعضن گفته میشه که اون حضرت همراه با برادران و تعدادی از محارم خارج شدن در نزدیکی ساوه، مورد هجوم نیروهای دولتی عباسی قرار گرفتن و بعضی از همراهان اون حضرت شهید شدن یا مجروح شدن و اون حضرت به قم تشریف آوردن. اما در نقطه مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که شاید اون چه که از تاریخ قم توسط حسن ابن محمد ابن حسن قمی که از معاصرین مرحوم شیخ صدوق بوده در قرن چهارم و اواخر قرن چهارم از دنیا رفته و الان 5 باب از اون کتاب ترجمش باقی مانده، اونجا در بحث خروج برخی از طالبیان که به ایران آمدن، از سادات که به ایران آمدن، از جمله اشاره به آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها می کند و اینکه به شوق دیدار امام رضا علیه السلام در سال 201 هجری از مدینه خارج شد و هنگامی که نزدیک ساوه رسید بیمار شد و بعد سراغ قم رو گرفت و فاصله تا قم رو، و چون فرمودند که من رو به قم ببرید و به قم آمدند و مورد استقبال قمی ها قرار گرفتن، اشعری ها از جمله موسی بن خزرج، و در خانه او ساکن شدند و 17 روز هم در قید حیات بودند و سپس از دنیا رفتند. و بعد در ادامه دارد که خواستن دفن کنن در یک باقی بود بابلان که محل قبر فعلی حضرت هست، متحیر بودن که چی دفن کند. یعنی از اون نقل برمیاد که محرمی همراه حضرت نبود در اونجا و لذای پیرمرد خیلی مسنی رو بناشد او بره به نام قادر نامی که حضرت دفن بکند. و در همین حین از سمت بادیه و بیابان 2 سوار نقابدار آمدند و بی اینکه سخنی با اونها بگن رفتند و متولی دفن حضرت شدند و دفن کردند، دوباره برگشتند به سمت بیابان، که خب حد زده میشه که طبعا امام رضا علیه السلام باید بوده باشد، با حال همراهش هرکس بوده. و به خلق عادت طبعا حضرت از مرو تشریف آوردن و خواهر گرامیشون رو دفن کردن. طبیعی هم هست، یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها از مدینه به شوق برادر آمده وسط راه از دنیا رفته، طبیعی است مثل امام رضای علیه السلام بازدیدی به این شکل پس بده و بیاد به کمک خواهر و خواهر رو دفن کند در قم. از این شواهد برمیاد که چه بسا فاطمه، چون که برخی این نظر رو دارن، حضرت به صورت ناشناس با خادم و خادمه‌ای نهایتاً از مدینه خارج شده با کاروان‌هایی که به سمت خراسان می‌رفتند، آمدن به این مقصد حرکت کردند و لذا همراه نداشتند. اینو از این باب عرض می‌کنم که به هر حال اگر از برادران کسی بود طبیعتاً باید اونها به عنوان محرم در این جریان دفن اون حضرت شرکت می‌کردند و دیگه قمی‌ها متحیر نبودن در بحث دفن بدن مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها. بعد از دفن بدن مطهر اون حضرت تعدادی از زنان سادات هاشمیات و برخی از کسانی که از وابستگان و کنیزها جاریه ها در اطراف یا کنار قبر حضرت معصوم دفن شدن. خود این نکته ایست که از مردان کسی اونجا دفن نشده، خود این احترامی بوده که میگذاشتن در نزدیکی اون سردابی که حضرت معصوم سلام الله علیها رو دفن کردن، از بنات هاشمیات دفن شدن که حالا عرض خواهم کرد که کیا هستن و مردی در گزارش نیامده. اگرم مردانی از سادات و غیر اونها از بزرگان از شیعیان دفن شدن، در فاصله ای در اطراف قبر حضرت معصوم با فاصله ای دفن شدن. اینم نکته ای است که به هر حال اوج احترام نسبت به اون حضرت رو توسط شیعیان و قمی ها میرسانه. اما در اینکه چه کسانی در جوار حضرت معصوم سلام الله علیها در اون سرداب و سرداب های مجاور قبور مجاور دفن شده اند، از خود اون تاریخ قم برمیاد که 6 جنازه در واقع در اونجا وجود داره و اینو خوب عرض بکنم که 2 قبه در بر یک قبه بر روی قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و 2 نفری که کنار حضرت دفن شدن و قبه هم در جوارش وجود داشته. بعضا حتی گفتن 3 قبه بوده که بعدها در سال 447 میر ابوالفضل عراقی اون قبه ها رو تبدیل به 1 قبه میکنه که تا الان هم همینطور هست، یعنی در نیمه قرن پنجم هست که اون 2 یا 3 قبه تبدیل به 1 قبه واحد میشه. مرحوم صاحب تاریخ قم مدفونین در زیر قبه اول رو که بازی من خوب عرض بکنم که دارد در همون تاریخ قم که وقتی حضرت معصوم سلام الله علیها رو دفن کردن، ابتدا با حسیر و بوریا یک سایبانی و قبر اون حضرت قرار دادن و سپس زینب بنت الجواد سلام الله علیها یک اولین قبه رو بر قبر حضرت گفتن زینب بنا کرد و به حال بعدش خب تبدیل شد به 2 قبه دیگر رو که کنار اون حضرت بنا شد و قبه واحدی بعدها ایجاد شد. در اون قبه اول بر سر قبر حضرت معصوم سلام الله علیها خود اون حضرت دفن بود و ام محمد که یکی از دختران امام جواد سلام الله علیه است و ام اسحاق که کنیز موسی مبرقه بود. میدانیم موسی مبرقه در اواسط قرن سوم آمده به قم و اونجا مقیم شده، ساکن شده و بعدش هم خواهرانش دختر 3 دختر از امام جواد سلام الله علیه، زینب، میمونه و ام محمد آمدن به قم که هم زینب قبه اولین قبه رو بنا کرد و بعد هم دختران خود موسی مبرقه آمدن، پسرانش آمدن و به هر حال یک تعدادی از این وابستگان موسی مبرقه در قم ساکن شدن که قبر خود ایشون در قم در اون محله چلختران قم هست و بستگان او در اونجا و بعضی هم از اون بستگانش در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شدن. بنابر گفته صاحب تاریخ قم زیر قبه اول حضرت معصوم است و ام محمد بنت الجواد و ام اسحاق جاریه یا همون کنیز موسی مبرقه و در زیر قبه دوم اون قبه بنا شده بر عرشبت که روی قبر میمونه بنت الجواد دختر دیگر امام جواد سلام الله علیه و ام حبیب که کنیز محمد ابن احمد ابن موسی مبرقه، نوه موسی مبرقه کنیزی داشته ام حبیب، او هم اونجا دفن شده و ام قاسم که دختر علی الکوکبی از نوادگان امام سجاد سلام الله علیه بوده این علی الکوکبی و خب بعدها دخترش ام قاسم از دنیا میره و در اونجا دفن میشه. از اونچه که در تاریخ قم گزارش شده این 6 قبر برمیاد که در زیر اون 2 قبه بودند. اما منابع متأخرتر کسان دیگری رو هم اسم بردن که در همون کنار حضرت معصومه سلام الله علیها دفن هستند که شاید حدود در مجموع 9 نفر یا 10 نفر از بانوان باشند که 3 تاش هم دختران امام جواد سلام الله علیه هستند، میمونه و زینب و ام محمد و 3 نفر دختران موسی مبرقع هستند، ام محمد، میمونه و بریهیه که مرحوم علامه مجلسی نقل می‌کنن این رو و همینطور ام اسحاق هم در که هستم کنیز محمد ابن موسی مبرقه یا کنیز موسی مبرقه، اختلافی در این هست. ام اسحاق و ام حبیب کنیز محمد ابن احمد ابن موسی مبرقه که نوه موسی مبرقه بوده، و ام قاسم که اشاره شد دختر علی الکوکبی از نمادگان مسجد سلام الله علیه، و ام حبیب دختر احمد ابن موسی مبرقه. اینا به هر حال کسانی هستن که کنار قبر حضرت معصوم سلام الله علیه از بانوان دفن هستن. و خب سالیان اخیر دیدم که به حمدالله در یک اقدام قابل تقدیری تولیت حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، اسامی این بانوانی که مدفون کنار حضرت معصوم سلام الله علیها هستن رو هم بر در اون مسجد بالا سر بر دیوار نوشتن، و جا دارد کسانی که به زیارت حضرت معصوم مشرف میشن به یاد این امامزاده ها یا کسانی که به هر حال با واسطه به امام معصوم میرسن، یا هم کسانی که صالحاتی که از این کنیزها و غیر اونها در کنار اینها دفن هستن، که از جمله اون سه تا دختران امام جواد، اونم امامزاده بلافست هستن، گفته شده که اونجا دفن هستن، به یاد اونها هم به هر حال نمازی و زیارتی و قرآنی تلاوت بکنند و حمدی فاتحه‌ای بخوانند. اما نکته‌ای که شنونده عزیز اشاره کردن در ارتباط با تعمیر قبر حضرت معصوم سلام الله علیها و اون آشکار شدن، بله، این گزارشی است که شخصی به نام میرزا موسی فراهانی که ایشون نوه میرزا ابوالقاسم فراهانی از رجال دوره ناصرالدین شاه بوده، در کتاب اقامت البرهان نقل میکند از مرحوم آقا حسین مجتهد قمی. این آقا حسین مجتهد قمی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر بوده، معروف به کوچه حرمی و جد این آیون حرم پناهی ها و مرحوم آیت الله حرم پناهی بوده، جد مادری اشراقی های قم بوده و متوفای 1327 قمری است، و در همون صحن حضرت معصوم مقابل مقبره مرحوم شیخ فضل الله نوری مدفون هست. ایشون از ایشون نقل میکنه در اون کتاب اقامت البرهان که این مرحوم آقا حسین مجتهد قمی میفرموده که در زمان ناصرالدین شاه که خب خدا و متوفای 1313 قمری است، هنگامی که کف حرم رو می‌خواستن به سنگ مفروش بکنن، یک روزنه به سرداب مجاور اون سردابی که قبر حضرت معصوم سلام الله علیها درش قرار دارد، روزنه به اون سرداب مجاور باز میشه و دو نفر از بانوان صالحه اون زمان با چراغی وارد اون سرداب میشن، اونجا مشاهده میکنن سه جنازه رو که یکیش به هر حال پیداست یک بانوی مجلله ای بوده، سفید روتر بوده، و دو کنیزی که مقدار چهرهشون به سمت سیاهی بودن، کنیز سیاه پوستی ظاهرا بودن. با شواهدی که حالا اشاره کردم از اون بحث قبه هایی که بر قبر حضرت معصوم و قبور مجاور بوده، حد زدن که قبر اون بانو مجلله میمونه بنت الجواد سلام الله علیه بوده، و برخی هم گفتن میمونه بنت موسی مبرقه ایشون بوده، و دو کنیز، یکی ام اسحاق که کنیز محمد ابن موسی مبرقه بوده، و ام حبیب که کنیز محمد ابن احمد ابن موسی مبرقه، و هر سه جنازه عجیبه که سالم بوده بعد از قریب به 1000 سال، شاید درسته بشه 1100 سال، 11 قرن حدوداً گذشته بود از دفن اینها، قریب به این مقدار، اما هر سه جنازه سالم بوده. و عرض کنم که خب قبر تعمیر میشد و به هر حال حرم هم سنگ فرش میشه. این گزارش که مشهور هست و سندش هم در حدی که بنده تتبع کردم در کتاب اقامت البرهان میرزا موسی فراهانی به نقل از مرحوم آقا حسین مجتهد قمی آمده.
خیلی متشکرم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان محترم برنامه‌مون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت استاد جباری هستیم. آقای حسین از ساری سوال کردند در کتاب مقتل الحسین عبدالرزاق مقرم آمده که بنی اسرائیل در یک روز 70 پیامبر را کشتند. آیا این مطلب صحت داره؟
بله، این مضمون فرمایش ابا عبدالله سلام الله علیه در پاسخ به عبدالله ابن عمر هست. این رو مرحوم ابن نمای حلی در مثیر الاحزان صفحه 41 نقل میکنه و طبیعتا مرحوم مقرم هم از همجا نقل کرده. خب عبدالله عمر در مکه بود، ابا عبدالله سلام الله علیه هم در مکه، و از اونجا حضرت وقتی که عازم عراق و کوفه شدن در هشتم ذوالحجه، یکی از کسانی که تلاش میکرد ابا عبدالله سلام الله علیه رو باز دارد از این سفر، و طبق حسابگری خودش سفری به مصلحت نبود و طبیعتاً بر اساس مشی آقای عبدالله ابن عمر، ابا عبدالله سلام الله علیه بعد بیعت میکرد با یزید و آدم به هر حال سازشکار و مصلحت‌جویی بود این آقای عبدالله ابن عمر. بعد در مذاکره ابا عبدالله با او، امام حسین سلام الله علیه فرمود یا عبدالله اما علمت ان من حوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا علیه السلام اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. در خلاصه بیوفایی این دنیا، در پستی این دنیا حضرت مثال هایی میزنه، و این که حالا تعجبی نیست که اگر الان کسانی عرشبت تعدی و تجاوز کردن بر خاردان پیامبر و عرشبت که مثل من حسین رو در معرض خطر قرار دادن که یا بیعت کنم یا خونم رو بریزن، تاریخ از اینها دیده. مثل اینکه از پستی دنیا اینکه سر مطهر جناب یحیی بن زکریا علیه السلام به یک فرد عرشبت که زناکار از زناکاران بنی اسرائیل، به خب معروف به اون پادشاه و اون زنی که برحال به صورت نامشروع ارتباط برقرار کرده بودن، هدیه برده شد. و بعد در ادامه حضرت فرمود که اما تعلم ان بنی اسرائیل کانو یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیین. این بنی اسرائیل کسانو بودن که یه وقتی بین طلوع فجر و طلوع آفتاب، بین طلوعین 70 پیامبر رو کشتند. ثم یبیعون و یشترون کان لم یصنعوا شیئا. بعد خیلی راحت رفتند و به صورت عادی مشغول تجارتشون شدن، رفتن به بازاراشون رو به خرید و فروش مشغول شدن. فلم یعجل الله علیهم. اینطور نبود که خداوند متعال عجله کند در اخذ انتقام از اونها، بل اخذهم بعد ذلک اخذ عزیز مقتدر لانتقام. خداوند خب بعد از اون به هر حال از اینها انتقام گرفت و ضربت علیهم الذله والمسکنه. این بدبختی و عجز و بیچارگی و عرشبت که سرگردانی در زمین، در واقع اون عذابیست که خداوند متوجه این بنی اسرائیل کرده. این در واقع این فرمایش ابا عبدالله علیه السلام در قرآن هم در آیاتی منعکسه، از جمله در آیه 61 سوره مبارکه بقره و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. واقعا انسان امروزه هم این هر شود که آیه رو و مستاق این آیه درباره این اسرائیل رو بالعیان میبینه که اینها هیچ آبرویی امروز در دنیا براشون باقی نماند، هرچند در حال تعدی، تجاوز، سرکشی، طغیان هستن و به خیال خودشون یک پیروزی ظاهری هم داره بعضن نصیبشون میشه، اما همطور که مقام معظم رهبری فرمودن کشتن زنان و کودکان بیگناه، که این پیروزی هیچ جای دنیا این رو پیرویزی نمیدانن و از بی‌آبرویی اینها همین که همه دنیا و منصفین دنیا، حقجویان دنیا علیه اینها قد علم کردن، در واقع اون عذابی است که خداوند متوجه طغیان اینها کرده. و ضربت علیهم الذلت و المسکن، ذلت و بیچارگی نصیب اینها شده، خداوند نوشته برای اینها. و با او به غضب من الله، مشمول غضب الهی شدن. چرا؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله، کافر نسبت به آیات الهی اینها بودند. خب قرآن آمد نسبت او کافر بودند، انجیل آمد نسبت او کفر ورزیدند. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و پیامبران رو به غیر حق میکشتند از روی تعدی و تجاوز ظلم. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. در آیه 112 سوره مبارکه آل عمران هم باز همین مضمون هست که ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس.